بله متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، صورتون بخیر، امیدوارم که خوب باشید. به نام خدا، محمود کم درآمد، خدا رو شکر من در این جلسه حضور دارم و امیدوارم که یه جلسه کارگاهی خوب با مشارکت و حضور فعال همه دوستان برگزار بشه. یه جمله از نشریه بهبودی میگه: ما در مدرسه بهبودی معلمیم و دانش آموز، یعنی عملا ما به همدیگه یاد میدیم و از همدیگه یاد میگیریم، یعنی یک ارتباط متقابل اتفاق میفته. این که من بگم که هیچی ندارم برای که ارائه بکنم، این از فروتنی نیست، و اینکه شما این جمله رو بیان بکنید نشان دهنده فروتنی نیست، بلکه ماها به دلیل حضورمون در برنامه بهبودی، تجاربی که به دست آوردیم در طی سالهایی که حضور داشتیم، حتی لزوما نه اینکه سالها در برنامه بهبودی حضور داشته باشیم، بلکه اینکه همون ابتدا به سایکل وقتی ورود پیدا میکنیم تمایل داریم، اشتیاق داریم، احساس عجز و ناتوانی میکنیم، درخواست کمک میکنیم، از همون لحظه ما گام های مؤثری در راستای رشد انجمن برداشتیم و رهبری مؤثر در انجمن ارزشی بالا داره. گفتم همون اعلام عجز و درخواست کمک و اعلام تسلیم در برابر بیماری کم درآمدی بزرگترین رهبری موثری هست که میتونه توسط یه تازه وارد در یک جلسه اتفاق بیفته و منی که مدتی از حضورم گذشته رو بیدار بکنه و به من کمک بکنه دوباره سیر بهبودیم رو با شدت، با قدرت و با تمایل قوی تری دنبال بکنم. لذا من از شما یاد میگیرم و قطعا من هم به شما یاد خواهم داد اون چیزی که از دل تجاربمون در طی سالهایی که حضور داشتیم در برنامه بهبودی به اشتراک میگذاریم و به هم دیگه کمک میکنیم که رشد کنیم. از این بابت از خداوند سپاسگزارم و لذا خواهش میکنم که همه دوستان در این فرایند با هم دیگه مشارکت داشته باشیم و بتونیم یه جلسه خوب رو برگزار بکنیم. موضوع جلسه در مورد جلسات اداری هست. خب من بایستی ابتدا یه واقعیتی رو بگم و شما هم اگه دقت کرده باشید حرف من رو خیلی خوب میتونید درک کنید و با نظر من هم عقیده بشید و نزدیک بشید. اگر موضوع جلسه در مورد موضوعات بهبودی بود، در مورد موضوعات جذاب بهبودی بود، به خصوص توی یو ای، اگه در مورد هدف،
فکر میکنم قطع شده
صدام، قطع الان صدای من رو دارید یا ندارید؟
الان صداتون اومد، بفرمایید.
خیلی خوب، خدا رو شکر که صدا اومد. گفتم اگه جلسه کارگاهی در مورد یه واقعیت، نمیدونم تلخه، یه واقعیت شیرینه، اما یه واقعیتی هست که اگر موضوع جلسات در مورد یا کارگاه ها به خصوص در مورد مسائل بهبودی باشه تا مسائل خدماتی، یه استقبال خیلی خوبی انجام میشه. و از سمت دیگه اگر موضوعات بحث حتی توی بهبودی موضوعات جذاب یو ای باشه، مثلا در موردی که چجوری درآمدمون رو دو برابر کنیم، چجوری پول بیشتری کسب بکنیم، چجوری هدف و چشم‌انداز بذاریم، چجوری اهداف مالی اون رو توسعه بدیم، و به خصوص اگر آدمای خاصی بیان صحبت بکنن و منم دوست دارم که این حرفای خوب بشنوم و قشنگ بشنوم، جلسات شلوغ میشه و فرصت برای مشارکت به افراد نمیرسه. اما جلسات خدماتی، جلسات در مورد سنت هست، در مورد مفهوم هست، در مورد جلسه اداری هست، واقعیت اینه که خیلی استقبال نمیشه. طبیعی هم هست، ولی میخوام بگم که اساس و شالوده و پایه یک جلسه بهبودی، اساس و شالوده و پایه یک گروه قوی، جلسات اداری همیشه قوی هست. یک گروه وقتی قوی میمونه، وقتی قوی هست، باید برگرد بریم ببینیم که جلسات اداری اون گروه به چه شکلی برگزار میشه. اگه میخوام ببینم یه ساختار خدماتی از هیئت نمایندگان گرفته اسمش بذار، اگه برم ببینم که یک ناحیه، برم یه شورای منطقه، برم ساختار جهانی و حتی کمیته های فرعی خدماتی، برم داخلش حضور پیدا بکنم و ببینم که اون به چه شکلی برگزار میشه. اگه یک کمیته خدماتی مثل کارگاه ها، مثل اطلاع رسانی، مثل آدرس ها، مثل نشریات، مثل سایت، اگه تیم داره، اگه کمیته هست، اگه اعضای اونجا منسجمن، اگه حضور فعال دارن، اگه جلساتش منظم برگزار میشه، به اون کمیته امیدوار باشیم، به اون سطح ساختار خدماتی امیدوار باشیم، به اون گروه امیدوار باشیم. همیشه میگن که یه قدم اگر توسط 100 نفر بره جلو، بریم جلو، برداشته بشه، خیلی بهتر از اون هست، خیلی بهتر از اون هست. بازم تأکید میکنم خیلی بهتر از اون هست، به خصوص برنامه بهبودی، که 100 قدم توسط 1 نفر برداشته بشه. لذا وقتی که در مورد سنت 12 صحبت میشه، میگه گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم. لذا این جلسه اداری نشون میده که یه گروه پویا هست یا نه، یه گروه زنده هست یا نه. حالا نشانه های زنده بودن یه گروه رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد که نشون میده واقعا یه گروه سالمه، یه گروه بیماره، یه گروه. ما برچسب نمیزنیم نه به گروه نه به ساختار خدماتی، اما نشانه ها رو بایستی دید و نمیشه نسبت به نشانه ها چشم خود رو بست، و همین نشانه هاست که کمک میکنه که ما کمک بکنیم که همگی دست به دست هم بدیم که گروهمون روش کنه، سمت ساختار خدماتیمون روش کنه. و اصلا اساس تراز گرفتن هم همین هست که نشانه های بهبودی و نشانه های بیماری رو چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی به نام گروه یا ساختار خدماتی مشاهده کنیم و به فکر دوا و درمونش باشیم. اولین سوالی که مطرح میشه، گروه چیه؟ جلسه چیه؟ بعد برسیم به سمت جلسه اداری. آیا دوستی هست که الان یه تعریفی از گروه بکنه، یه تعریفی از جلسه بکنه؟ تفاوت جلسه با گروه چیه؟ آیا دوستی هست بخواد در این خصوص صحبت بکنه از عزیزان؟ هر عزیزی میخواد صحبت کنه میتونه عدد بذاره، میتونه میکروفونش رو لمس کنه و هر ترتیبی هایی هر امکانی که هست. فکر کنم گروه روی کیونده هست، یا عدد میتونیم بذارید، یا فکر کنم باید علامت سوال رو لمس کنید. اصلا گروه یعنی چی؟ گروه چجوری شکل میگیره؟ جلسه چیه؟ تفاوت گروه با جلسه چیه؟ الان ما تو گروه هستیم یا توی جلسه هستیم؟ بعد بریم وارد بشیم در خصوص جلسات اداری صحبت بکنیم. بفرمایید محمد رضایی عزیز، بفرمایید، میشنویم شما رو.
درود بر شما، صحبتتون بخیر، سپاسگزارم از همگی شما خدمتگزارای این گروه. من محمد هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. مرسی از خانم نیلوفر بابت این موضوع خیلی جذاب. من توی گروه خدمتگزارم تشکر کردم ازشون، الان در حضور همه دوستان تشکر یه بار دیگه میکنم ازشون. و من فکر میکنم آقا محمود، جلسه میشه یک نشستی که همون لحظه داره اتفاق میفته، از به هم پیوستن و در هم آمیختن چند عضو یک جلسه به وجود میاد. اما اگر این جلسات به صورت پیاپی توسط یک انسانهایی که به صورت مداوم حضور داشته باشن و سرنوشت اون جلسات رو در واقع رقم میزنن و دنبال میکنن، اون میشه گروه. یعنی گروه از استمرار و تکرار جلسات به وجود میاد، افرادی که حضور مستمر دارن. این تعریفی که تو ذهن منه، حالا نمیدونم تا چقدر درست باشه. مرسی، سپاسگزارم.
متشکرم محمد رضایی عزیز، متشکرم از شما. دوست عزیزمون حسن هم بفرمایید.
محمود سلام، سوالی بخیر. ممنونم، خدا قوت. من حسن کرده آمد. جلسه میگه وقتی جایی که دو نفر پایم میشینن صحبت میکنن میشه جلسه. اما گروه قطعا باید 6 تا نمیدونم یا 7 تا سنتی رعایت بشه که منافع مشترک در رأس قرار بگیره، خدا بوشتان گروهی باشه، اصول شخصیت رو ترجیح بده، سنت و هفتم رو رعایت بشه درش. و یکی دیگه هم فراموش کردم، ببخشید من تمام.
متشکرم از شما، لطف کردیم، متشکرم. حبیب عزیز بفرمید.
سلام، صبح بخیر. من حبیبم کم دارم. من فکر میکنم گروه، یک گروه متشکل از چند جلسه است. صدای من قطع شد. یک گروه میتونه چند تا جلسه باشه و جلسه چیزی که اعضای دور هم جمع میشن برای بگیری بهبودیشون، و اون چند جلسه که یک گروه تشکیل میدن، همون مثال جالبی که زدید شما در رابطه با قدم، چند نفر با هم یک قدم رو بردارن و اینکه این گروه میتونه با هم قدم برداره برای رسیدن پیام به کم درآمدی که هنوز داریم.
متشکرم از شما، خیلی لطف کردیم. حالا بانیم میفرد شما از سال به بعد کمک من بکنید توی وقت دادن، لطف کنید و وقت داره شما تنظیم بکنید و وقت بدید به دوستان. ببینیم وقتی در مورد گروه صحبت میشه، میگه وقتی متشکرم، وقتی دو یا چند نفر دور هم گرد هم میان، امکان داره یه گروه تشکیل بشه. یعنی هنوز گروه تشکیل نشده، یعنی اگه دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، پنجاه نفر بیان کنار هم دیگه بشینن، یه حلقه بزنن و گفتگو بکنن، آیا لزومن یک گروهی از کم درآمدان گمنام رو تشکیل دادن؟ خیر. میگه ممکن است یک گروه تشکیل بشه، اما 6 شرط اساسی داره. اولین شرطش که همه‌شون اعضای کم درآمدان گمنام باشن یا تمایل داشته باشن که عضوی از کم درآمدان گمنام باشن. یعنی وقتی دستشو میاره بالا، خودشو معرفی میکنه به عنوان عضوی از کم درآمدان گمنام، خودشو معرفی میکنه. یکی از شروطش اینه. دومین شرط اساسی که میتونه که اون اجتماع نام گروه رو به خودش تعلق بده این هست که به عنوان یک گروه متکی به خود باشه. حالا در ادامه خواهم گفت که در یک جلسه اداری چه چیزهایی قرار داده بشه به ساختار خدماتی که اون وقتی که هویت و استقلال انجمن حفظ بشه و متکی بودن به خود در برنامه بهبودی یعنی چی؟ چون 4 چیز اساسی رو باید یک گروه بده. اگه نده، اون استقلال و اون هرم برعکس اصلا اتفاق نمیفته. اونجاست که شخصیت ها حکومت خواهند کرد. اونجاست که گروه ها قرار نیست که صدای اصلی رو داشته باشن. نه، اونجاست که ساختارهای خدماتی حکومت خواهند کرد تحت تاثیر شخصیت ها. پس نکته دوم اینه که به عنوان یک گروه متکی به خود باشه. که البته داخل پرانتز بگم متکی به خود بودن با لجبازی، با غرور، با منیت، با خودخواهی، با خودرأیی و خودمحوری فرق میکنه. و یک گروه قوی و یک گروه ضعیف رو داریم در برنامه بهبودی. اما یک گروه برتر و بالاتر و یک گروه حقیرتر و پستر نداریم، و به خاطر همینه که در ساختارهای خدماتی وقتی نماینده و علل بدل اعزام میشه و حضور داره، هر گروه یک حق رأی داره. اگه تعداد گروه ها در ساختار خدماتی گسترده باشه و زیاد باشه، علل بدل حق رأی نداره. یعنی عملا نمیشود یک گروه دو وجدان داشته باشه. حالا چون تعداد رای دهنده‌های کمه و میزان رای پایینه، میان به علل بدل اجازه میدن که رای بده، ولی اساساً و اصولاً نماینده است که صدا وجدان یک گروه رو انتقال میده. و اونجا گروه های قوی تازه وظیفه‌شون سنگین‌تره و بایستی منابع بیشتری رو برای حمایت از ساختار خدماتی و کمک کردن به همون گروه های ضعیف‌تر ارائه بدن. حالا میگم اون منابعی که با خودشون میبرن چی هستن. اولین نکته این بود که همشون عضوی از کم درآمدان گمنام باشن و اینکه تمایل داشته باشن که عضوی از کم درآمدان گمنام باشن. دومیش به عنوان یک گروه متکی به خود باشه. سومی اینه که به عنوان یک گروه تنها یک هدف اصلی داشته باشه، کمک به کم درآمدی که هنوز در عذابه. قرار نیست که یک گروه 10 تا هدف، 100 تا هدف، 20 تا هدف برای خودش دنبال کنه. یک هدف داره، یک هدف اصلی داره، کمک به کم درآمدی که در حال عذابه. نکته چهارم اینه که هیچ وابستگی خارج از کم درآمدان گمنام نداشته باشه، به هیچ جا تعلق نداشته باشه، از هیچ جا کمک نگیره، هیچ جا رو تایید نکنه و هیچ جا رو رد نکنه، متکی به خود باشه. و نکته بعدی، هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی نداره، یعنی همون سنت دهی که باید اینجا اجرا بشه، این که چه اتفاقاتی در جامعه در رخ میده، چرا تورم اینجوریه، چرا نرخ دلار این شد، چرا این رئیس جمهور شد، چه اتفاقاتی میخواد در جامعه رخ بده، کدام مسئله اجتماعی انجام. این گروه هیچ عقیده در مورد مسائل خارجی نداره. و نکته ششم این که ختمش روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است و تبلیغ، این هم سنت 11 است. یعنی عملا اگر این 6 جمع بشه، اون وقت نمیشه بگی یک گروه کم درآمدان گمنام شکل گرفته. پس متکی به خود باشه، ختمش روابطونش منان بر جاذبه باشه تا تبلیغ، هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی نداشته باشه، همه اعضا خودشون رو کم درآمد معرفی کنن یا تمایل داشته باشن که عضوی از کم درآمدان گمنام باشن و به عنوان یک گروه تنها هدف اصلیش رسوندن پیام باشه و اتکای به خود. اون وقتی که میگی گروه شکل گرفته، حالا چه فرقی بین گروه و جلسه است؟ میگی گروه یک هویته، اما جلسه یک رویداد، یک واقعه است. الان ببینید، گروه کلیولند همین امروز صبح ساعت 6 جلسه داشت، به هر دلیل این جلسه امروز تشکیل نشه. جلسه تشکیل شده اما هویت گروه کلیولند سر جای خودشه. امروز جلسه تشکیل نشده. اگر در یک جلسه ناامنی ایجاد بشه، گرداننده میتونه اون جلسه رو مدیریت کنه که اون ناامنی برطرف بشه. اما اگر به نقطه رسید که داره به حیثیت انجمن آسیب میذاره، به اتحاد و وحدت داره آسیب میخوره، به اعضا داره آسیب میخوره، به خوشنامی انجمن داره آسیب میخوره، اون جلسه رو با دعای آرامش خاتمه میده. آیا خاتمه دادن به جلسه خاتمه دادن به گروه؟ خیر، خیر، چون گروه یک هویته، اما جلسه یک رویدادی واقع است، به هر دلیلی امکان داره برگزار نشه. و خیلی جالب خدمتتون بگم که حتی اگه گروه کلیولند به هر دلیلی تعطیل بشه، به هر دلیلی، این خیلی از گروه هایی بودن که گروه های اولیه بودن، به صورت حضوری یا مجازی دیگه الان جلسه تشکیل نمیدن، اما هنوز که هنوزه میگن که گروه فلان، گروه فلان، گروه فلان. هویت سر جای خودش هست، حتی اگه جلسات خودش رو به هر دلیلی برگزار نکنه، حتی اگه گروه تعطیل شده باشه، اما اون هویت سر جای خودش وجود داره. لذا گروه یک هویت هست، اما جلسه یک واقع و رویداد. به هویت نمیشه آسیب زد، اما جلسه و رویداد به هر دلیلی میتونه حتی به تعطیلی هم کشیده بشه. گروه چه کار میخواد بکنه و عملا گروه اصلا تشکیل گروه چیه؟ گروه یه هدف اصلی داره، رسوندن پیام به کم درآمدی که در حال عذابه. اصلا انجمن تنها یک هدف اصلی داره، رسوندن پیام به کم درآمدی که در عذابه. و میگه بهترین شکلی که میشود و بهترین جایی که میشود پیام انجمن رو رسون، نه تو کافی شاپه، نه تو پارکه، نه تو دوره همیه، نه تو خیابونه، نه تو جنگله، نه تو دریاست، نه، هیچ کدوم جا بهترین جا برای رسوندن پیام نیست. چون یه جاهایی ما مستقیم و غیر مستقیم پیام رو میرسونیم، حتی تو جلسه بازم نیست، حتی تو اطلاع رسانی نیست. میگه بهترین جا برای رسوندن پیام بهبودی داخل جلسه بهبودیه. و مهمترین کاری که گروه بایستی انجام بده برگزاری منظم جلسات بهبودیه. و اگه میخواد یک جلسه بهبودی منظم و قدرتمندی شکل بگیره باید گروه قوی باشه. حالا نشانه های گروه همیشه قوی رو باید ببینیم. گروه همیشه قوی چه نشانه هایی داره که این گروه هست که میتونه یک جلسه امنی رو شکل بده. این گروه هست که میتونه یک جلساتی رو شکل بده که اعضا بتونن در یک فضای امنی از خودشون حرف بزنن، در مورد خودشون گفتگو کنن و تبادل تجربه بکنن و امید رو به اشتراک بگذارن و تمایل اعضا رو برای بهبودی و حفظ بهبودی تقویت کنن. گروه چی کار باید بکنه؟ این فضای امن چی میخواد؟ به نظر شما یک گروه برای که فضای امن رو ایجاد بکنه چی میخواد؟ و چه چیزهایی رو باید داشته باشه؟ یک گروه همیشه قوی چه ویژگی هایی داره؟ خواهش میکنم شما بگید. یک گروه قوی چه ویژگی هایی داره که تونسته اون فضای امن ایجاد بکنه که اون جلسات بهبودیش به صورت منظم و منسجم برگزار بشه و پیام رو در دل جلسه بهبودی به دوست بهبودی به تازه وارد انتقال داده بشه؟ ویژگی های این جلسه رو بفرمایید. این گروه رو بفرمایید. با نیلوفر شما دوستان زمان فرصت بدید به دوستان گفتگو
کنم. آقا محمود، من شما داشتی صحبت میکردی، رفتم تو هوش مصنوعی، یکی از این چیزای هوش مصنوعی سوال کردم، گفتم جالبه برای دوستان بخونم. گفتم فرق بین جلسه و گروه چیه؟ توضیحاتی که حالا هوش مصنوعی داده. یه جلسه یا میتینگ، جلسه معمولا یک رویداد موقتی و سازمان یافته است که افراد در یک زمان و مکان مشخص جمع میشوند تا درباره موضوعی خاص بحث کنند، تصمیم بگیرند یا برنامه‌ریزی کنند. هدف اصلی آنها معمولا رسیدن به نتیجه یا حل یک مسئله است. این تعریف جلسه. گروه یا همون گروپ به مجموعی از افراد گفته می شود که ممکن است ارتباطی طولانی مدت داشته باشند و هدف مشترکی را دنبال کنند. گروه ها معمولا ساختار پایدارتری نسبت به جلسات دارند. ممکن است مرتبا جلساتی برگزار کنند. اگر بخوایم ساده تر بگوییم، جلسه معمولا یک اتفاق موقت یا یک جلسه کاری خاص است، اما گروه می تواند یک جمع منسجم و پایدار باشد که جلسات را برگزار می کند. بعد پرسیدم ویژگی منحصر جلسه و ویژگی منحصر گروه چیه که این دوتا را از هم جدا می کند. میگه ویژگی منحصر به فرد جلسه اینه که یک مدت زمان کوتاه، دو هدف مشخص، حالا هر کدوم اینا توضیح داره، توضیحش نمیخونم. سه ساختار رسمی، چهار تکرار پذیری کم، اینا مال جلسه است. راجع به ویژگی های منحصر به فرد گروه میگه ارتباط بلند مدت، هدف مشترک، پویا بودن، شبکه اجتماعی داشتن و دارای ساختار بودن. این ساختار بودن خیلی قشنگ بیان میگه فرق اصلی جلسه بیشتر به فعالیتی متمرکز و موقتی اشاره دارد، در حالی که گروه به یک جمع ثابت با تعاملات پایدار و اهداف مشترک اشاره می کند. به عبارت دیگر جلسه یک جزء از فعالیت‌های گروه است، اما گروه وجود مستقل و پایدارتری دارد و گروه‌ها از جلسات شکل گیری پیدا می کند. من خواستم اینو باهاتون در میون بذارم، فکر می کنم زیبا بود. مرسی ازتون که منو شنیدید.
مرسی، ممنونم آقا محمود. میشه دوباره مجدد سوالتون رو بپرسید؟
متشکرم از شما. حتما بله. یه لحظه من میکروفون رو بستم و بعد الان به شما فرصت میدم که شما گفتگو کنید. سعید عزیز، محمد جان شما تشکر میکنم. ببینید یه نکته‌ای که گفته شد و من بایستی اینو بهش یه توضیح بدم. وقتی در مورد تعریف جلسه میگه در زمان و مکان مشخص، خود این داره تفاوت بین گروه و جلسه رو مشخص میکنه و یکی از دلایلی که به خصوص در گروه هایی که به صورت حضوری جلسه برگزار میکنند و میگن که وقتی اسم میخوای تعیین کنی روی گروه اسم مکان نگذار، به خاطر همینه که شاید به هر دلیلی مکان جلسه تغییر بکنه، به هر دلیلی شاید زمان جلسه تغییر بکنه، شاید همین امروز به یک گروه حضوری اعلام بکنند که دیگه موجد نمیخواد ادامه همکاری بده و میخواد مکان رو بگیره. آیا هویت گروهش آسیب وارد میشه؟ نه، گروه هویته. این گروه میره، شاید برای تعداد جلساتش هم تعطیل بشود، اما پیگیر میشه، خودش، نمایندهش، خدمتگزاران، تیم منتخبی که انتخاب میشه و یا حتی کمک گرفتن از اطلاع رسان نایی یا منطقهش بره یه مکان جدید پیدا بکنه. حتی شاید موجر اعلام بکنه که در این ساعتی که تو داری جلسه برگزار میکنی به دلیل یک مناسبتی یا به صورت موقت و دائمی ما در این ساعت دیگه نمیتونیم به شما مکان بدیم. گروه میشینه، تصمیم میگیره و ساعت رو تغییر میده بر اساس مقتضیات زمانیش. رضا، جلسه زمان و مکان مشخص داره که میتونه این زمان و مکان به دلیل اختصاص با تصمیم گروه و رأی وجدان گروه، حالا که در ادامه بهش پرداخت میشه، بیا تغییر بده. اما گروه هویتش سر جای خودشه. خیلی از مکانهای مذهبی ما تو ایام محرم تو ماه رمضان به دلیل مناسبتهایی داره در اون بازه زمانی اصلا گروه تعطیل میشه و موقتا گروه نمیاد به خاطر 20 روز، یک ماه، 10 روز بره یه مکان جدید بگیره. لذا جلسه زمان و مکان مشخص داره، اما گروه یک هویته، یه ساختاره، یه تشکیلاته، یک انسجامی از جزهایی هست که در کنار هم چسبیده شده و یک کل رو نشون میده. اینو خواستم اینجا بگم و از محمد رضا تشکر کنم، به خاطر این نکته‌ای که گفت لازم بود که این من رو توضیح بدم. سعید عزیز، سوال ما این بود که اگر بهترین جا برای رسوندن پیام گروه هست و بهترین شکل رسوندن پیام توسط گروه برگزاری جلسات منظم بهبودی هست، به نظر شما گروه همیشه قوی چه گروهی هست، چه ویژگی هایی داره، چه مشخصاتی داره که تونسته چنین فضایی رو برای انتقال پیام مهیا کنه؟ بفرمایید. بله بله، صدای شما هست، بفرمایید.
ممنون هستم. اگر من ممکنه شما واسطه من برنامه بذارید. استاندان یو اس هم تشکر میکنم از دستتون. این پیام پیامی
آقا سعید، صدای شما قطع و وصل میشه. سعید عزیز، صدای شما قطع و وصل میشه، اصلا صدای شما خوب نیست، بریده بریده میاد. میتونی اگه فیلتر شکن روشن خاموش کنید یا روشن کنید، یه تغییری انجام بدید تو مکانتون، ببینیم صداتون بهتر میشه. لطفا فکر کنم سعید عزیز خارج شد از گروه، تا برگرده بازم در خدمتش خواهیم بود. آی دوست عزیزی، الان محمد رضا هم سوال گذاشت، گروه قوی چه ویژگی داره، چه عاملی باعث میشه گروه فضای موثرتری برای بهبودی ایجاد کنه؟ دوستی هست بخواد تجربه بده؟ همه ما تجربه کردیم. بفرمایید محمد رضا.
درود بر شما، مجددا محمد هستم، در حال بهبودی از جمهوری کم درآمدی. من فکر میکنم دقیقا وقتی یک ساختار اجتماعی، پیوند اجتماعی شکل میگیره، یکی از مهمترین مؤلفه هاش حمایت شدن توسط تک تک اعضاست. اینکه نظرات همه افراد اعمال بشه و این رویداد توی انجمن ما، توی جلسات اداری اتفاق میفته. و من بعد از اینکه خودم شخصا، بعد از اینکه حالا قدم ها رو تا یه حدودی کار کردم، این احساس مسئولیت در من ایجاد شد و این فهم در من ایجاد شد که موظفی نسبت به رویدادهای گروهی که داری توش بهبودی رو دنبال میکنی هم حساسیت داشته باشی و حتما این فضا رو بازتر بکنی، این اشتیاق رو در همه افراد ایجاد بکنی که توی جلسات اداری شرکت بکنن و نظراتشون رو چه درست چه غلط فارغ از قضاوت کردن، این فضا رو ایجاد بکنی، فضای امن آرام به دور از تنش که افراد بیان حرفشون رو بزنن، چون گروه میتونه تو این فضا رشد مناسب داشته باشه وقتی که خرد جمعی حاکم باشه. مرسی، سپاسگزارم، نظر من بود.
شکرم از شما. بهزاد عزیز بفرمید.
درود آقا مهمون، انشاءالله که سه نوتون هم لایک باشه. دوستان تبریک میگم. صدام قد میشه؟
الان خوب شد، الان خوب شد، بفرمید.
عرض کنم خدمت، ممنونم و متشکرم. سال نو بهتون تبریک گفتم، انشالله که سال خوبی داشته باشین. این یه گروه خوب، یه گروه قوی چه ویژگی داره؟ به نظر من یه گروه قوی اول از همه اینه که خودشون با همدیگه اتحاد دارن، یعنی بین خدمتگزارا، بین اون اعضا اون اتحاده هست. گروه قوی در مرحله اول با هم دیگه خود اعضای اون گروه با همدیگه چیز دارن، اتحاد دارن. برای سنت پنجم که سندن پیامه، اون تجربه، نیرو و به اشتراک میذارن. گروه قوی گروهیه که تجاربش مثل همین گروه کلیولند در قالب مشارکت به دوستای دیگه داده میشه، انشاءالله خصوصا تازه واردین وقتی میان تو جلسه بیشتر به دنبال یه چیزی بشنون که امیدوار بشن، نه اینکه مثلا خب بعضا میبینیم مثلا افراد میان صحبت میکنن و تجربه میدن و تجارب خیلی عالیه، یعنی تجربه های فوق العاده خوب میدن و این باعث موندگاری اعضای تازه وارد میشن. گروه قوی گروهی که به تازه وارد رو خودش جذب کنه، بدون تازه وارد نگه داره. به نظر
بهزاد عزیز، میکروفون شما بسته شد، خودتون تو صحبتتون تموم شد یا نه؟
بله عزیزم، آقا محمود، بله.
بله، من متشکرم از شما. خیلی خوب، وقتی یه سوال مطرح میشه که چه اتفاقی افتاده که من محمود در فضای جلسات بهبودی انجمن شروع کردم به تغییر کردن و روش کردن. من که خیلی این حرفایی که اینجا زده میشه خیلی ها به من گفتن، این حرفایی که گفته میشه، خب من از پدرم، از معلمم، از دوستم، از رفیقم، از همسرم، از مشاورم، از توی کتاب ها، توی آموزش ها، از مذهبیون و غیر مذهبیون شنیدم، خیلی جاشم قشنگترم شنیدم. چه اتفاقی افتاده که اینجا تونسته برخی نشانه های من رو متوقف کنه، من رو ترغیب کنه و تشویق بکنه که برم و از ابزارها استفاده کنم؟ چه اتفاقی میفته که کلام یه دوست بهبودی، حتی یه تازه وارد، میتونه نکنه تلنگر، بلکه من رو حل بده یه رفتار اجباری اشتباه رو باعث بشه که در من متوقف کنه و من رو سمت سوق بده به سمت این که من مسئولیت بپذیرم، شروع کنم به تغییر کردن، حتی شروع کنم به شناخت خود و در نتیجه رفتن به سمتی که اگر آسیبی به دیگران زدم به دیگران وارد کردن شروع کنن به جبران کردن، چه اتفاقی میفته؟ چرا نتونه؟ چرا این قدرت نبود در کلام دیگران حتی عزیزترین افراد زندگی؟ نکته اساسی و مهم اینه که اون چیزی که باعث حضور من، نه تنها حضور بلکه حضور به خاطر من، خودم بارها گفتم من از سر عجز، ناتوانی، درد و رنج اومدم، من از سر شناخت نیومدم، من از سر عشق نیومدم، من از سر آگاهی نیومدم. من شخصا روی ماسه‌های لب ساحل دریا لم نداده بودم دوش آفتاب بگیرم بگم پاشم برم تو جلسه بهبودی ببینم چه خبر اینا چی میگن. نه، من واقعیت از سر کنجکاوی من نیومدم. حالا شاید یکی بگه من برنامه بهبودیم رو این بیماری از سر کنجکاوی رفتم. من نه، من از سر عجز اومدم، اثر آشفتگی، اثر درد اومدم. حتی واژه تسلیم هم نمیدونستم چیه. من اثر ناراحتی و آشفتگی و درد و رنج پاشدم اومدم. چی شد که موندم؟ چی شد که هنوز دارم میام؟ و اون چیزی که در یک گروه جریان داره این هست، این یه واقعیتی هست، یه حقیقتی هست که در دل گروه جریان داره و این باعث میشه که من بیام و احساس تعلق بکنم و بمونم. اون چیز، اون گمشده من که در کلامت و عزیزانم پیدا نکردم، احساس تشابه و همسانیه. احساس تشابه و همسانیه. ما علارغم همه تفاوت‌هایی که داریم و یکی از نشونه‌های قدرتمند بودن برنامه بهبودی اینه که چطور تونسته این ترکیب کنه این همه تفاوت‌ها رو و به شکل وحدت و یگانگی در بیاره و یک کلام واحد از دل این همه پراکندگی بیاد بیرون. این نشونه قدرت برنامه بهبودی است. این نشونه قدرت خداوند و نیروی برتره. تنوع در جنسیت، تنوع در مذهب، تنوع در نژاد، تنوع در فرهنگ، تنوع در گویش، تنوع در سن، تنوع در موقعیت‌ها و جایگاه‌های اجتماعی، تنوع در سطح تحصیلات، سن، این همه تنوع در باورها و عقاید و نگرش‌ها و هم تفاوت‌های جنسیتی، مکانی و زمانی، همه اینها هیچ کدوم نتونسته مانع بشه که ما در کنار هم قرار بگیریم و اون تشابه و همسانی تو چی مشابهه ایم. ما در درد، در بیماری، در نشانه ها این هم هستیم. وقتی من گفتگو میکنم در مورد از دست دادن زمان، وقتی در مورد احساس شرم و گناه بیدلیل حرف میزنم، وقتی در مورد ترس حرف میزنم، وقتی در مورد اجبار به انجام دادن یه نشانه حرف میزنم، وقتی در مورد بیقدرتی نسبت به انجام دادن یک ابزار و یا یک متوقف کردن یه نشانه حرف میزنم، شما با تمام وجودتون میگید که جانا تو سخن از زبان ما میگویید. این چطور در درون من خبر داره؟ این میگه تو زندگی من بودی اینجور خبر داره. ما در نشانه ها، در درد، در رنج، در بیماری کم درآمدی شبیه غم هستیم و در مسیر بهبودی هم با همدیگه تشابه و همسانی داریم. اصول روحانی و مسیر بهبودی برای ما همه یکسانه. وقتی صحبت میکنیم در موردش، در مورد همه ما، در مورد تک تک ما پاسخ میده. و وقتی در مورد نشانه ها و بیماری کم درآمدی حرف میزنیم، همدیگر رو با تمام وجود میفهمیم. اگر یک گروه بتواند این احساس تشابه و همسانی رو ایجاد بکنه، حفظ بکنه و تقویت کنه، اون وقتی که گروه، حتی امنیت هم بر گروه حاکم خواهد شد. لذا اینجا باید خیلی وقتا مراقبت کرد در مورد مشارکت ها. هر مشارکتی نمیشه کرد، حتی مشارکت در مورد موفقیت ها و دستاورد ها. من قراره که آتش امید رو و اشتیاق رو زنده کنم. من قرار نیست که احساس تفاوت رو زنده کنم. یه گروهی قوی هست که بتونه تمام من میگم من کم درآمد دنبال بهانه‌ام برای رفتن، نه دنبال دلیل برای موندن. من به اندازه تمام سلول‌های بدنم دلیل دارم برای موندن. من دنبال بهانه‌ام که ول کنم برم. یک گروه همیشه قوی بهانه و دستاویزها رو میگیره و دلایل موندن رو قوی میکنه و احساس تشابه و همسانی ایجاد میکنه در دل گروه. که هیچ کس نسبت به دیگری هیچ برتری ندارد. چرا ما دایره وار میشینیم؟ چرا حلقه میزنیم؟ چرا وقتی دعا میخونیم به صورت حلقه؟ روی حلقه هر کسی قرار بگیره تا مرکز دایره که شو است همه برابرند. این فهمی هست که از حلقه زدن به دایره وار نشستن در برنامه بهبودی. ما گروه هستیم، به صورت دایره وار میشینیم، همه در یک حلقه نشستیم در کنار هم دیگه و فاصله همه ما تا مرکز برابره و هیچ کس نسبت به دیگری برتری نداره. و جالبه که هر چقدر این کف حرم بازتر و گسترده بشه، رسیدن به رأس حرم که آزادی و خداوند زودتر اتفاق میفته. پس گروه همیشه قوی گروهی هست که در اون احساس تشابه و همسالی همیشه و همواره جریان داره و هیچ کس احساس تفاوت نمیکنه وقتی وارد جلسه شد. حتی من وقتی ابتدایی که وارد جلسه شدم دست می‌دادم برای مشارکت، یکی میگفت که حسن آقا شما بفرما، علی آقا شما بفرما، من اصلا احساس تفاوت میکردم و گفتم یه روزی در مشارکتم گفتم اینجا هر کسی دوست و رفیق آشنا داره بهش وقت میده، چرا به من نمیگی محمود آقا؟ چون من تازه رفته بودم، کسی نمیشناخت من رو، اسمم صدا نمیکردم، من اشاره میکردم مشارکت کنم به اون میگم حسن آقا بفرما، علی آقا بفرما. من نسبت به همونم احساس تفاوت داشتم و فکر میکردم من جزی از این کل نیستم. لذا گروه همیشه قوی یک گروهی هست که بتونه این ویژگی رو در دل خودش زنده نگه داره و تقویتش کنه. اما چجوری؟ چجوری میشه احساس تشابه و همسانی ایجاد کرد؟ چجوری میشه یه امنیت رو در گروه حاکم کرد؟ چجوری آدم ها جرأت و جسارت بکنن بیان در گروه از خودشون حرف بزنن؟ بایستی پایه و اساس درست بشه. پایه و اساس جلسه بهبودی جلسه اداری. پایه، جمله‌ام رو تکرار میکنم، پایه و اساس جلسه بهبودی اون جایی که قرار پیام به بهترین شکل ممکن به تازه وارد برسه، اساسش، پایه‌اش، شالودش بر جلسه اداری نشسته. اگر جلسه اداری برگزار نشه و یه جلسه اداری قوی برگزار نشه، جلسه بهبودی قوی برگزار نخواهد شد. اجازه بدید من در مورد انواع جلسات اداری یه صحبتی بکنم و بعدم بیام بگیم که تو جلسات اداری گروه چه اتفاقاتی قرار رخ بده و بعد من به عنوان عضو کار باید بکنم که این جلسات اداری قوی تر برگزار بشه، نقش من چیه، و بعدم بریم در مورد ساختار، دلیل تشکیل ساختارهای خدماتی حرف بزنیم و اون تشکیل ساختارهای خدماتی چه کمکی به گروه میکنه، بگنه ساختارهای خدماتی هم که بی دلیل شکل نگرفتن. جلسات اداری، سه شکل ما جلسه اداری داریم. یکی جلسات اداری عادی هست، به صورت ماهیانه برگزار میشه، عموما آخر ماه برگزار میشه و عموما جلسات خدماتی نواحی یا کمیته های شهری یا نواحی یا هیئت نمایندگان یا ساختارهای خدماتی بعد از جلسات اداری گروه برگزار میشه. چرا؟ چون قرار نماینده ها اونجا حضور پیدا بکنن و اون منابعی که قرار بوده انتقال بدن اونجا گفتگو بشه، بررسی بشه، بحث بشه، تصمیم گیری بشه. جلسات اداری به صورت ماهیانه یه تاریخی گروه مشخص میکنه و یه ساعتی رو لحاظ میکنه، به عنوان برخی از گروه ها یک روز همون جلسات بهبودی طبق روال در نظر میگیرن، در اون تایم و در اون ساعت جلسات اداری برگزار میکنن. بعضی از گروه ها جدا از جلسات بهبودیشون یک زمانی رو لحاظ میکنن برای جلسات اداریشون. این تصمیم گروهه. نکته بعدی جلسات اداری اضطراری هست که گرفته میشه. اما جلسات اداری اضطراری کی برگزار میشه و چرا برگزار میشه؟ جلسات اداری اضطراری در دو حالت هست که برگزار میشه. یک، امنیت انجمن، امنیت گروه، خوشنامی انجمن در خطر باشه. گفتم اصلا این که همین الان موجب میاد میگه میخوام در جلسه رو ببندم، یا یه اتفاقی افتاده آسیب زده داره به خوشنامی انجمن آسیب وارد میشه. بزا جلسه اداری اضطراری بایستی برگزار بشه، فورا و سریعا برگزار بشه. و توی اساسنامه شرایط برگزاری چند تا از خدمتگزاران پیشنهاد بدن، چند تا عضو تایید کنن، اونجا همه رو گفته. تو ساختارهای خدماتی هم تعریف شده شکلی که اساسنامه ها میاد که به چه شکلی جلسات اداری اضطراری برگزار بشه. و یک وقتی که پست خدماتی خالی باشه جلسات اداری اضطراری گرفته میشه. من توی یو ای دیدم که جلسات اضطراری فوق‌العاده هم گذاشتن. خیلی من شخصا موافق نیستم که مثلا اگه تو همین گروه پست خدماتی خالی است، همونجوری کسی اعلام کرد همونجا جلسه اداری اضطراری گرفته میشه، مگر اینکه از قبل مرتبا فراخوان‌های لازم داده شده باشه. و یعنی امروز جلسه اضطراری بگیریم، فردا صبح من جلسه اضطراری فوق‌العاده بگیرم، خیلی جلسه اداری بگیرم، بعد فردا جلسه اداری اضطراری فوق‌العاده بگیرم، خیلی معنایی نداره، چون بایستی فراخوان لازم داده بشه. همه اعضا از یک فرصت برابر برای گرفتن خدمت برخوردار بشن. پس یکی جلسات اداری عادی بود، یک جلسات اداری اضطراری هست، یک شکل جلسات اداری هم هست به صورت فوق‌العاده برای جلسه اداری فوق‌العاده. یعنی چی؟ بعضی وقتها یک موضوعاتی هست که در قالب جلسات اداری زمان لازم و کافی برایش نمیشه لحاظ کرد، مثلا ویرایش اساسنامه. تا این نیاز هست که وقت فوق‌العاده گروه براش بگذاره یا اون ساعت ساختار خدماتی براش بگذاره، تعیین میکنن روزش رو، ساعتش رو مشخص میکنن و به این میگن یک جلسه اداری فوق‌العاده برگزار شد برای این موضوع، برای مثلا ویرایش اساسنامه، تدوین اساسنامه. چرا؟ چون یه زمان خاصی میخواد، زمان بیشتری میخواد که گروه بایستی لحاظ بکنه. و نقطه اساسی بگم، تو جلسات اداری اضطراری قرار نیست که به موضوعات دیگری بغیر از اون دوتا موضوعی که گفته شد پرداخته بشه. اونجا جای پیشنهاد گرفتن و تصمیم گیری در مورد مسائل متفرقه دیگه نیست. برگردیم روی این سوال که تو جلسات اداری چه اتفاقاتی میفته؟ سوال بعدی هم اینه که ما چرا جلسات اداری گریزونی؟ و من عنوان یه عضو چه کار میتونم بکنم؟ یه نقش سازنده داشته باشم در جلسات اداری گروه. سال اول تو جلسات اداری چه اتفاقاتی رخ میده؟ بفرمایید دوستان. عباس عزیز بفرمایید.
سلام، عباس هستم، کندر آمد. خدا رو شکر میکنم امروز تو جلسه شرکت کردم، حالا احساسم خوبه. واقعیتش من با دنیای از ترس اینقدر شکستایی تجربه کردم که تمام وجود من ترس گرفته، با اینکه توی انجوهای 12 قدمی هم بودم، ولی این شکستای مالی که خوردم، کلاهایی که سرم رفته، باعث میشه تمام وجود من ترس بگیره. اولی که اومدم تو برنامه یو ای، اینقدر دوستان خوب صحبت میکردن، اینقدر قشنگ صحبت میکردن که حتی با ترس بیشتری منو گرفت. گفتم من چقدر عقبم، من چقدر ضعیفم. ولی دیروز پنفلتاش داشتم میخوندم، یکی از مهمترین چیزاش این بود که من باید خدمت کنم، من باید توی گروه فعال باشم، حالا گروه مجازی یا جلسه حضوری، باید فعال باشم. یک چیزی که یکی از نشانه های اصلی و مهم من عباس دی کم درآمدی انزواه. آقا من همش میخواد ببره تو گوشه تنهایی سفتم کنه، گوشه رینگ و ناکوتم کنه. من تصمیم گرفتم خلاف ذهنم عمل کنم، ترسام رو پا بذارم، خدایی بیام شرکت کنم توی جلسه، حتی همین جلسه اداری. گاهی اوقات یه نظری که من تازه واردم میدم به کار بیاد، اصلا نظر منم شاید درست نباشه، ولی همین که این ترسه رو میشکنم، از انزوا میام بیرون و سعی میکنم خلاف ذهنم عمل کنم، تو مسیر بهبودی قرار میگیرم. و به نظر من اگه ما بتونیم تو گروه تا تازه واردان تشویق کنیم به اینکه مشارکت کنن. آقا ما درست و غلط نداریم، حتی همون حال احساس روزتون رو بگن، به نظر من خیلی میتونیم تو گروه پیشرفت کنیم. ممنون که به حرفای منم گوش کردیم. متشکرم.
درود بر شما. محمد هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. به نظر من تمامی رویدادهای یک در واقع اون نظم، اون انسجام، این نیاز به یک برنامه داره. این برنامه تو جلسات اداری اتفاق میفته و توسط حمایت اعضا. تو سنت دو ما میگه در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، که در وجدان گروه متجلی می شود. اون وجدان گروه در واقع همون خرد جمعیه. هر چقدر تعداد افراد بیشتر باشه، مسلماً اون تصمیمی که گرفته میشه تصمیم شفافتریه، تصمیم درستریه. و من به عنوان یک عضو توی گروه حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که متعهد باشم به سنت ها و از تنش سعی کنم جلوگیری کنم. اگر روحیه‌ای دارم که اون روحیه میطلبه که توی گروه تشنج ایجاد بکنم، سعی کنم کنترل کنم خودم رو و در واقع این تضادهای فکری و این اختلافات نظری رو به فضای امن‌تر و آروم‌تر از تعصبات عبور بکنم و تعصب نداشته باشم و اجازه بدم که نظر هم خودم هم دیگران در یک فضای امن و آرام و بدون تشنج راجبش گفتگو بشه و تصمیم گرفته بشه و اینکه حتما تسلیم رأی وجدان گروه باشم، حتی اگر مخالف نظر من باشه. من فکر میکنم به عنوان یک عضو در پذیرش بودن، تسلیم بودن، این خیلی نکته مهمه که وقتی حضور پیدا میکنی تسلیم اون خرد جمعی و رأی وجدان گروه هم باشه، چون فکر میکنم من عقیده دارم که اون صدای خدا. مرسی.
مرسی از شما. آقا محمود اگر اجازه بدین که من گزارش خزانه رو بگیرم و بعد از اون ادامه بدین.
بله
مرسی از شما. خزانه دار عزیز، مهشید عزیز، اگر هستید لطفاً گزارش خزانه رو با ما اعلام کنید.
بله سلام، عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان، صبحتون به خیر و نیکی باشه. سپاسگزارم از شما نیلوفر عزیز. دوستان عزیز، روز خزانه ما ساکته، هیچ خبری نبوده. منتظر هستم که انشاءالله پیام های واریزی تا آخر جلسه واریزی داشته باشیم و انشاءالله که این خزانه مون امروز حمایت بشه. ما یا همجور که عزیزان همه میدونن 11 اردیبهشت ما یک جلسه باز خواهیم داشت در شهر زیبای اصفهان و نیازمند این هستیم که خزانه رو حمایت بکنیم برای اینکه بتونیم یک برنامه خیلی خوب و با کیفیت و در شأن عزیزانی که حضور دارن، حضور پیدا می‌کنن داشته باشیم. همین دلیل حمایت شما عزیزان باعث میشه که ما هم راحت تر بتونیم با فراغ بال بهتری بتونیم این خدمت رو انجام بدیم. فضایی که برای اون گرد همایی در نظر گرفته میشه و همطور پذیرایی که از شما عزیزان خواهد شد. در حال حاضر موجودی خزانه‌مون، خب مرسی، الان یکی از عزیزان 200 تومن واریزی داشتن، سپاسگزارم ازشون. موجودی خزانه همین الان 5,709,980 تومن هستش، یه 4 ریالمون تهش داره. سپاسگزارم، منتظر هستم که این خزانه روز پیامهاش بیاد و حمایت های شما باعث بشه که ما بتونیم بهتر به شما خدمت بکنیم. نیلوفر جان سپاسگزارم از شما.
مرسی از بانو مسجد عزیز برای خدمت صادقانه شون. بفرمایید آقا محمد. ادامه جلسه در اختیار شما.
متشکر. ادامه جلسه به دست خدا. دست من از وقتی زدن خواب شد. شروع و پایان با خداست. همه چیز با خداست. نه الهی که خدا کمک همه اونجو کنه. خیلی خوب. یه مسئله خیلی مهم بایستی بهش توجه کرد اینه که جلسه اداری گروه باعث رشد و ثبات فردی و شخصی من میشه. یعنی یه جامعه کوچیک رو من در دل گروه تجربه میکنم. کجا من میتونم مسئولیت پذیری و پاسخگویی رو به شکل مناسبش تجربه بکنم؟ یعنی واقعیت جلسه اداری گروه مشق زندگی است، مشق کسب و کاره، مشق روابط اجتماعی است. کجا من میتونم خودم رو در معرض دید قرار بدم برای انتخاب شدن؟ کجا من میتونم خودم رو در معرض دید قرار بدم و تازه به من اعتماد نشه اما غر نکنم، لج نکنم و دور نشم؟ من از جایی که تایید نشدم و تشویق نشدم و یا اینکه به من توجه نشد، من که یا کنار کشیدم یا اینکه شروع کردم به لجبازی و مخالفت. جالبه تو جلسه اداری گروه هست که وقتی من خودم رو کاندید میکنم و حتی به من رأی داده نمیشه، بعد میگم که من دوست داشتم که این خدمت رو انجام بدم اما از حال به بعدم هر کمکی باشه میتونم در خدمت شما و در خدمت گروه باشم. مشق زندگی است، مشق فروتنی است، مشق مسئولیت پذیری است، مشق تعهده، مشق مشاهدگر خاموش بودنه، مشق توازوه، مشق گذشته، مشق فرصت دادن برای دیگران حتی اگه دارن اشتباه انجام میدن، مشق عدم پافشاری نکردن رو حرف درسته، مشق گفتن حرف درست و لجبازی نکردن و اصرار نکردنه. من کجا من میتونم اینا رو یاد بگیرم؟ مشق این که اجازه بدم خمم به یک اندازه بتونم صحبت بکنم و دیده بشن. گوش کردن فعال رو من توی جلسه اداری یاد میگیرم. آیا من گوش میکنم انتخابی که جواب بدم رو کسی رو کم میکنم یا گوش میدم که با عمق وجودم بشنوم و درک کنم و بفهمم؟ بخشودن دیگران وقتی که طرف میاد میگه اشتباه کردم، من فرصت میدم و میبخشم و تازه کمکش میکنم و براش دعا میکنم. بابا مشق زندگی جلسه اداری گروه، مشق زندگیه. و این الگو رو بایستی بردارم ببرم تو زندگی. و جالبه که وقتی میگن جلسه من گریزون میشم از جلسه اداری گروه، بابا همش دعواست، همش جنگه، همش قدرت طلبیه. اصلا طبیعت زندگی هم اینا رو در دل خودش داره، واقعیت زندگی اینا رو تو در دل خودش داره. رقابت داره، حسادت داره، خشم داره، پرخاش داره، عشق داره، فروتنی داره، گذشت داره، برنامه‌ریزی داره. خب همه اینا واقعیت های زندگی است. من به عنوان یک کم درآمد که زندگی اجتماعی رو به معنای واقعی خودش تجربه نکردم، میام در دل جلسه اداری گروه میشینم و زندگی واقعی رو به معنای واقعی خودش در یک اشل کوچیکتر شروع میکنم به تجربه کردن. و اینا رو باید برمیدارم ببرم تو زندگیم، تو روابط خانوادگیم، تو روابط شغلیم و تو روابط کاریم، به روابط اجتماعی، به روابط با دوستانم. خب ولی باز برمیگرده، تمام برکتش برمیگرده به خودم. لذا اولین کاری که جلسه اداری میکنه باعث رشد و ثبات فردی من میشه، حتی بهبودی من رو به چالش میکشه، بلوغ بهبودی من رو به چالش میکشه، که اون چیزی که من گفتم و در دل قدم ها مدهیش هستم آیا میتونم در عمل نشون بدم یا نه. و و اگه من میخوام یه عضو مؤثری باشم برای یه جلسه، برای یه گروه، برای جلسه اداری گروه، بایستی برم رو بلوغ فردی و بلوغ بهبودی خودم کار کنم، رو رشد معنوی و روحانی خودم کار کنم. یه روح آرام هست که یه ذهن آرام رو تولید میکنه و یه ذهن آرام هست که وارد یه گروه شد اون وقتی که میتونه کمک بکنه در راستای تنها هدف اصلی انجمن. یعنی من اگه ذهنم درگیر باشه اینجا میام جلسه اداری هم درگیری میخوام ایجاد کنم و تنش ایجاد بکنم. لذا پایه و اساس باعث رشد ثبات فردی من میشه. نکته بعدی اینه که کجا میشه در مورد نحوه و چگونگی رسوندن پیام صحبت کرد. واقعیت جلسه اداری گروه یه جایی هست که تراز گروهی گرفته میشه. یه وقتی اصلا به اسم تراز گروهی میذارین روش، نه، یا همین شکل برگزاریش خودش تراز گروهیه. الان خزانه دار محترم در یک گزارش شفافی امروز اعلام کرد وضعیت خزانه رو. تو جلسه اداری گروه دقیق‌تر، شفاف‌تر، ریستر در خصوص تمام وقایع مالی گروه، از ورودی‌ها، از خروجی‌ها، خزینه‌ها، تصمیماتی که مالی گرفته شده میاد صحبت میکنه. حتی خود این خزانه‌دار محترم است که اونجا کمک میکنه به گروه که یه تصمیم درست بگیر. تو نمیتونی یه تصمیم بگیری برای جلسه باز یا برای خرید یه چیزی در صورتی که اصلا پول توی خزانه‌ت وجود نداره و سیر مالی گروهت نشون میده که تو تا چنین توانایی رو نداری. لذا ارائه گزارشات شفاف در دل جلسات اداری گروه رخ میده. هر کدوم از خدمتگزارا میان در جلسه اداری صحبت میکنن. از اون خدمتگزار گرداننده روزهای هفته میاد میگه موفقیتاش رو، دستاوردهاش رو، مشکلاتش رو و چالشاش رو میاد مطرح میکنه و میگه. و اینا کمک میکنه که گروه روش کنه. اول دوست داشته که خیلی ممنون. اوایل انجام اومده بودم فکر میکردم جلسه اداری برای تخلیه حرفای بد به هم دیگه است. حالا بد هم خودیش، حالا اگه چیز میخواییم بگیم. بعض وقتا سن های موزن رو فرار میکنیم در صورتی که باید بمونیم و حضور داشت اینجا بیشتر یاد میگیریم، بیشتر چیزی یاد میگیریم. بعد ببینم من چه واکنشی نسبت به اینا انجام میدم. حالا فرار رو ما با قرار ترجیح میدیم. البته داخل پرانتز بگم همیشه اونجا به من گفتن تو از اوایل بهبودی بیشتر متمرکز شروع بهبودی فردی خودت و گرفتن خدمات تو خدمات روی بهبودی فردی برای موقعی اولی بایستی تمرکز کرد. بذارم جایی هست برای ارائه دادن گزارشات شفاف در دل جلسه اداری هست که گزارشات شفاف قراره که اتفاق بیفته. اصلا ما متوجه بشیم گروه اصلا تازه وارد داره یا نداره، وضعیت نشریات ما به چه فکری، اصلا کسی از نشریات استقبال میکنه یا نمیکنه، اصلا خزانه گروه حمایت میشه یا حمایت نمیشه، آیا تصمیمات مالی که گرفته میشه در داخل گروه یه تصمیمات مسئولانه هست یا مسئولانه نیست، آیا اصلا خلاقیت و نوآوری و تبادل تجربه‌ای در دل گروه اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، آیا خدمتگزاران برای پرس‌های خدماتی سر دست میشکنند یا نمیشکنند. الان متاسفانه نزدیک به یک ماه داری میشه، نزدیک 20 روزه که گروه چند تا پست خدماتی خالی داره. الان برخی از پست‌های خدماتی همین گروه که گروه قوی هست یه عوض دو سه تا خدمت رو داره همزمان طبق اساس خونه داره انجام میده. بعض وقتا نایب نماینده یه فشار مضاعفی روش میاد به خاطر اینکه پست‌های خدماتی خالی میمونه و کسی کاندید نداره. آیا خدمتگزار هست برای خدمات یا نه؟ خب این کار جلسه اداری گروه اینو مشخص میکنه. آیا چرخش در خدمات اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته؟ یا من از این خدمت پامیشم میرم تو اون خدمت، از اون خدمت پامیشم میرم تو اون خدمت، از اون خدمت دوباره برمیگردم میشم تو این خدمت، یعنی عملا حالت موروثی خودمون یه تعدادی داریم خدمات رو توی بین همدیگه میچرخونیم و به خاطر اینکه این چراغ جلسه و این چراغ گروه رو روشن نگه داریم. اینا نشانه گروه فقی نیست، سلامت گروه رو به خطر میندازه. بذار جلسه اداری هست که اینا رو مشخص میکنه. بهترین جایی که میشه در مورد زخم‌ها، دردها، کمبودها گفت جلسه اداری گروه هست و بهترین جایی که میشه نسخه پیچید برای گروه خود جلسه اداری گروه. یعنی خود گروه میدونه چشه و خود گروه میدونه دواش چیه. هیچ کس بیرونی نمیتونه به گروه کمک کنه و هیچ کس بیرونی نمیتونه به گروه بگه که تو مشکلت چیه و راحل به برون رفت از مشکل چیه. جلسات اداری گروه کارش همینه و جایی هست برای ایجاد امنیت برای گروه. اوکی، استقلال حفظ میشه وقتی خدمتگزار باشه، وقتی که پول بیاد تو خزانه جمع بشه، وقتی خزینه خدمتگزارا پرداخته بشه، وقتی که در یه فضای شفاف و بازی وجدان گروه شکل بگیره، وقتی که گروه تحت تاثیر شخصیت ها نباشه. اینا خودش رو در جلسات اداری گروه نشون میده. وقتی که یه جلسه اداری برگزار میشه همه از یک فرصت برابر برخوردار باشن برای موافقت یا مخالفت، برای دادن پیشنهاد، برای حرف زدن، برای حضور در فرایند رأی گیری. لذا بهترین جایی که میشه همه این کارها رو انجام داد در دل جلسات اداری یک گروه هست و یه جلسه اداری گروه هست که خروجیش عشق، صمیمیت، تعهد و به خصوص امنیت رو وارد جلسات بهبودی میکنه. و خیلی وقتا هماهنگی که بین خدمتگزاران اتفاق میفته، خود این هماهنگی باعث میشه که امنیت گروه برقرار بشه. لذا گروه جلسات اداری گروه این قابلیت و این توانایی رو داره. اما من به عنوان عضو باید چی کار بکنم؟ یعنی واقعیت الان دوستان نوشتن روی صفحه چت، چون نوع نگاهی که به جلسات اداری دارن یه فضای ناامنه، پرتنش، جنگ، ولش کن، به درد من نمیخوره. من میخوام بگم که میخوام شما بگید که نوع نگاهتون به جلسات اداری به چه شکلیه، چجوری نگاه میکنید و اگه من میخوام یه عضو موثری در جلسه اداری باشم به چیکار بکنم؟ بفرمایید. بفرمایید محمد رضا. آی دوستی الان بفرمایید محمد رضا.
درود بر شما، مرسی، سپاسگزارم. انگار کسی نمیخواد شرکت کنه توی جلسه. من فکر میکنم محمود آقا باید بپذیریم اینو که دقیقا محل گفتگو در مورد اختلاف نظرها خب تو جاش تو جلسه اداریه و طبیعیه که توی جلسات اداری ما با نظرهای مخالف، با حالا تنش نمیشه گفت چون کسی که دنبال بهبودیه که دیگه تنش معنی نداره، ولی ممکنه اون چیز پیش بیاد و معمولا دوامی نداره. باید فرصت بدیم به هم. من خود من پیش اومده برام، من خودم تجربه این رو دارم که یه جایی به غلط داشتم پافشاری میکردم روی موضوعی و معتقد بودم که گروه داره اشتباه، و ما وقتی که یه راهنما داریم میتونیم بهش مراجعه کنیم، افراد با تجربه تر هستن که میتونیم بهشون مراجعه کنیم و در واقع با تجربه گرفتن متوجه اشتباهمون بشیم و تغییر مسیر بدیم، روش درست رو اتخاذ بکنیم، این دیگه جای نگرانی نداره. من دقیقا موضوعیتی که باعث اختلاف هم شده بود با یکی از گروه هایی که توش خدمت می کردم، با راهنمام که مطرح کردم، خیلی معتقد بودم که حرفی که من می زنم درسته و اونا دارن تصمیم غلط می گیرن. یه پاسخ خیلی خوب بهم داد راهنمام، فکر می کنم کمک بکنه به دوستانی که درک نمی کنن این فضا رو. گفت محمد تصور کن که اصلا تو داری درست می گی، 100% تو داری درست می گی. باید تسلیم رأی وجدان گروه باشی و خرد جمعی باشی. من مثالش رو اینجوری زد برام، گفت ببین معلم ریاضی کلاس دوم معادله دو مچلی بلده، قطعا بلده، معادله دو مچلی هم که چیز بدی نیست، ولی اون بچه کلاس دومی هنوز به مرحله‌ای که بفهمه معادله دو مچلی چیه نرسیده. فرض کن که تو معلم ریاضی هستی، آیا باید با قلم و چکش معادله دو مچلی فرو کنی تو کله بچه کلاس دومی؟ اینجا من خجالت کشتم. گفت حالا راهش چیه؟ راهش اینه که تو انقدر به اون بچه ریاضی یاد بدی تا برسه به مرحله ای که نیازمند معادله دو مچلی باشه. پس حتی اگه من تشخیص بدم که من دارم درست میگم، باید تسلیم رأی وجدان گروه باشم و اجازه بدم که گروه تجربه کنه حتی اگه داره غلط تصمیم میگیره. و به نظر من اون کار غلطی که با رأی وجدان گروه تعیین شده غلط نیست، درست ترین کاره و من باید تسلیمش باشم و باش هم مسیر باشم و هم راستا باشم. مرسی که منو شنید.
متشکر از شما محمد رضایی عزیز. خیلی خوب. بعد بانو مریم بفرمید. شما بفرمید.
سلام، صبح بخیر. خدا قوت. میگم مریم هستم، کم درآمد. یادم حدود حالا سالهای پیش در انجمن دیگری تازه من خدمت نماینده رو گرفتم، بعد یکی دو سال که توی جلسات بودم رفتم توی ساختار و اونجا دیدم که چون با هم جدی صحبت میکنن، خانم گرداننده، خانم کمیته کارگاه، چرا اینجوری شده. اصلا ترس وجودم رو گرفت. جلسه تموم شد، دیدم که همدیگر رو در آغوش گرفتن و پذیرایی و خنده و اصلا شوکه شدم. رانم هم اصلا می چی جوریه اینو خندید، گفت که میفهمی آروم آروم. گفتم والا من نمیتونم درک بکنم، در دقیقه پیش گیر داده بودن به هم چیراندازی، الان دیگر گرفتن در آغوش میگن میخندن، چه زمان گذشت. یه واقعیته که جلسات اداری یا ساختار خیلی وقتا خشکه، خیلی رسمیه، میتونه نباشه ها، این مهارت گرداننده و اساس، ولی متاسفانه خیلی وقتا اینجوریه. و هرچی گذشت دیدم که آره جلسات اداری با شخصیت تو کار ندارن. اگر انتقادی میکنن یا صحبتی میکنن با نوع خدمت تو کار دارن. و من فهمیدم که همون جمله معروف که هر اعتراضی توهی نیست، برای رشد ما هست. و من خیلی چیزا تو جلسات اداری تو هیئت نمایندگان واقعا اگر میخواییم بهتر درک بکنیم اصول چیه، سنت ها چی میگن، مفهوم به چه دردی میخوره، وقتی میای توی جلسات اداری یا هیئت نمایندگان ساختار، اونجا قشنگ به تصویر کشیده میشه برای تو که پس اصول اینه. چقدر همه وقتی اسم اصول میاد دیگه همه تسلیمن، دیگه کسی نمیجنگه. ممنونم که به من فرصت دادید. موفق باشید. عالی هستید.
متشکرم از شما. بذار من بعضی از پیام‌هایی که دوستان گذاشتن روی صفحه چت رو بخونم. دوست مشاوره کرده جلسه اداری اتاق فکر برای هدایت گروه هست و مراقبت از این کشتی نجاته. یه دوستی گفته که با آیده گمنام بیان مخالفت کنیم و در ادامه گفته نظام میکنم جلسات اداری عالیه. یه دوستی هم گفته چقدر خوبه که سون جلسات اداری اگه گفتن که بیان به همدیگه فوت بدیم، زن فوهایی که دعوا دارم بیان به جلسات اداری از خجالت همدیگه در بیا. یه دوستی گفته اول انجمن اومده بودم فکر میکنم جلسات اداری برای تخلیه حرفای بد به همدیگه هست. دوستی هم گفته که بهترین فضا برای تمرین فروتنی، تمرین مسئولیت پذیری، تمرین همدلی، تمرین مطالبه گری، حمایت و شرکت موثر در جلسات اداریه. گفتم برخی از این و یا دوستی هم الان نوشته که مطالبه گری یک اصل مهم در ساختار دموکراتیکه. تمرین فوری دو شروط تمرین فوش داده زیر رو خدمت گذار باید به یه پاسخگویی هم داشته باشه. یه صحبتی محمد عزیز کرد، من این رو بگم. ببینیم واقعیت اینه که توی سنت دوم وقتی صحبت میشه ما دو تا موضوع داریم، یک عقیده گروه داریم، یکی وجدان گروه، و این دوتا با هم دیگه متفاوته. ما تمام آسیب هایی که خوردیم از وجدان گروه آسیب نخوردیم. وجدان ریشه در خاص و اراده الهی داره، از خداوند دعوت میکنیم که روی تصمیمات ما تاثیر بگذاره. ما تمام آسیب هایی که خوردیم روی عقیده گروه آسیب خوردیم، نظر گروه و عقیده گروه، نه وجدان گروه. عقیده گروه تحت تأثیر شخصیت هاست، تحت تأثیر حب و بغض هاست، تحت تأثیر نواقص اخلاقیه، نه تحت تأثیر فضایل اخلاقیست، نه تحت تأثیر فروتنیست، نه تحت تأثیر دعاست، نه تحت تأثیر درخواست هدایت و راهنمایی از خداونده. لذا همینجا میخوام بگم من سوال مهم و اساسی که باید از خودم بپرسم اینه که من آیا وجدان خودم رو دارم به اشتراک میگذارم یا دارم عقیده و نظر خودم رو دارم به اشتراک میگذارم. آدم روی وجدان پاک الهی که اصرار و پافشاری نداره، روی وجدان پاک الهی که حساسیت و تعصب وجود نداره، هر جایی که تعصب بود، حساسیت بود و لجاجت بود و من یه حرفی رو میخوام بارها و بارها تکرار کنم، هی میکروم فا کنم، حرف بزنم در موردش، این که نشون میده که این حرف ریشه در وجدان پاک الهی نداره، بلکه ریشه داره در عقیده و نظر من. و من میخوام نظر خودم رو تحکم کنم بر گروه و اجبار کنم گروه رو به انجام دادنش. مثلا حساسیت های بیت از حد، برآشفته شدن بیش از حد، لجاجت بیش از حد و تعصب بیش از حد نسبت یه موضوعی هست که باعث میشه که عقیده گروه حاکم بشه، نه وجدان گروه. پس اساس اگه من میخوام یه قسم مؤثری در گروه باشم اینه که آیا وجدان من داره حاکم میشه یا عقیده من. و اساسا این سوال رو از خودم بپرسم که محمود تا الان اینجا بخشی از مشکلی یا بخشی از راه حل؟ خیلی وقتا من نه تنها بخشی از مشکل، خود مشکلم، فارغ از سن حضور در برنامه بهبودی، فارغ از تجارب خدماتی، فارغ از تعداد رهجو، یعنی که راهنمام کیه، رهجوام کیه، حتی اینا خودشون میاد بار رو اضافه میکنه و من میشم اصل مشکل داخل یه ساختار خدماتی در دل جلسه اداری گروه، در داخل یه گروه. من جزی از مشکلم یا جزی از راه حل؟ این سوال باید از خودم بپرسم. برای اینکه من جزی از راه حل بشم در جلسات بهبودی باید برم عقبه رو بررسی بکنم. آیا جلسه بهبودی میرم؟ آیا قدم کار میکنم؟ آیا تراز میگیرم؟ آیا با راهنما در ارتباطم؟ آیا دعا میکنم؟ آیا اساسنامه گروه رو خوندم؟ یه اومدم خدمت گرفتم، یه بار به خودم زحمت دادم این اساسنامه گروه، اساسنامه ساختار خدماتی رو برم بخونم؟ آیا یه بار در مورد فرایند رأی‌گیری رفتم آگاهی کسب بکنم؟ آیا رفتم حداقل تصمیماتی که در ماه آینده در اون سطح ساختار یا در جلسه اداری گروه مطرح نیست رو برم مطالعه کنم، مشورت بگیرم، آگاهی کسب بکنم؟ آیا نشستم دعا و مراقبه بکنم، از خدا درخواست هدایت و راهنمایی کنم؟ و آیا وقتی که فهمیدم که من بر اساس غرایز میخوام برم یه پیشنهاد رو بدم، یه پیشنهاد رأی بدم، یه صحبت بکنم، آیا رفتم یه تراز بگیرم با راهنمام، یه مشارکت صادقانه بکنم یا نه؟ اینا قبل از جلسات اداریه و قبل از جلسات اداری باید یه سری کارها رو بکنم به عنوان یه عوض، به عنوان یه خدمتگزار. و بعد در حین جلسات اداری هم هست، هر لحظه از خدا درخواست کنم خدا کمکم کن. اونجا منبع حمایتی در دسترس خداوند در لحظه حضور داره، من میشم دعا کنم، متصل بشم بهش، یه دعای آرامش بخونم. یه گردنده آگاه خیلی وقتا وسط جلسه در اون بغبوغه‌ای که داره فشار میاد روی گروه، رو تیم خدماتی، اون جلسه اداری ساختاری اونجاست با یه جلسه با یه دعای آرامش این فشار رو از بین میبره و جلسه رو هدایت میکنه به سمت اراده خداوندی. خیلی تاثیرگذاره یه جلسه، یه گرداننده اداری قوی در یه جلسه ساختار خدماتی. و بعد از جلسه هم مهمه، بعد جلسه هم بدون تراز بگیرم از خودم، من چیکار کردم، من چی گفتم، چه پیشنهادی دادم، در چه فرآیندی شرکت کردم، چه رأی رو دادم، آیا رأی من بر اساس اراده الهی بود یا بر اساس غرایزم بود، بر اساس ناگاهیام بود، نه به قصد مچگیری بلکه به قصد دستگیری خود، و اگه اشتباهی کردم برم جبران کنم. یعنی عملا جلسه اداری یک گروه چه قبلش، چه در حین برگزاری و چه بعد از برگزاری، یعنی به نمایش گذاشتن بلوغ بهبودیه، بلوغ بهبودی فردی ماست. و هر کدوم از ما اگر اینگونه بیاندیشیم و اینگونه رفتار بکنیم، شما ببینید چه فضای امن ایجاد میشه. اونجا جای فحاشی دیگه نیست. اگه کسی هم پرخاش کرد، توهین کرد، بددهنی کرد، من با تمام وجودم انعطاف پذیری گشوده و بازم و میفهمم که این طرف دوست بهبودی من الان در این لحظه حالش خوب نیست، این حالا الان میزون نیست، لذا من همدلی و آغوش رو بهش هدیه میکنم، من دعا رو بهش هدیه میکنم، من سکوت در لحظه رو بهش هدیه میکنم و پذیرا بودن و گشوده بودن، نه ترد کردن، نه لج کردن، نه روکم کردن. این چیزهایی هست که من بایستی در طول جلسات اداری از خودم نشون بدم و باعث بشم که جلسه اداری خوب برگزار بشه. اما تو این دقایق پایانی میخوام در مورد ساختار خدماتی با همدیگه صحبت بکنیم. حالا این جلسات اداری گفتیم، چرا جلسات اداری ساختاری برگزار میشه؟ دلم میخواد دوستی تجربه در این خصوص به اشتراک بگذاره.
سلام، درود به دوستان عزیز، به دادم کم درآمد. من راجع به موضوع قبلی میخواستم صحبت کنم. راهنمام میگفت که یه راهنمای عزیز داشت میگفت که ما سنتیه که کار میکنیم که اتحادمون حفظ شه و اون 11 تا سنت دیگه مکمل سنتیه که، یعنی ما اصلا داریم سنت ها رو کار میکنیم که اون اتحاده حفظشه. میدونیم مثلا ما یه تو انجمن قبلی گروهی بود، اینا خب اومدن از ساختار جدا شدن، رفتن مستقیم وصل شدن به ناحیه و مثلا باید از اصفهان تا مشهد اینا هر ماه باید مثلا هزینه نماینده رو میدادن، میرفتن مشهد، دوباره برمیگشتن و چندین سال به صورت متوالی همین شکلی میرفتن برمیگشتن، تا اینکه یه جا این گروه ها به یه فهم رسیدن، به این فهم که آقا ما الان تو اصفهان داریم زندگی میکنیم، ساختار ناحیه 2 اصفهان، ناحیه 14 اصفهان، اینا همه میتونن به ما خدمات بدن. این چه دردیه که خودشون به این آگاهی رسیدن، این چه دردیه که ما مثلا مستقیم بلندشیم بریم مشهد. و خیلی وقتا ما بر اثر ناآگاهی یه سری تصمیمات میگیریم توی گروه ها، اسمش هم میذاریم رأی وجدان. حالا البته اون ناآگاهی میشه رأی وجدان، ولی اینکه خیلی وقتا ما آگاهیم، یعنی خودمونو میزنیم به خواب و یه سری رأی‌ها رو میگیریم و اسمش هم میذاریم رأی وجدان گروه. این رأی وجدان گروه نیست، این اون اتحادی که ازش حرف میزنیم نیست. شخصی که خودشو میزنه به خواب و میشه شخصی که خوابش میبره میشه از خواب بیدار کرد، ولی شخصی که خودشو زده به خواب نمیشه از خواب بیدارش کرد. و فقط یه نفر میتونه، اونم خداوند میتونه این آدم ها، اون شخص رو بیدار کنه. میدونین خیلی وقتا من به عنوان یه شخص، به عنوان یه شخصیت شاید بیام از رأی وجدان صحبت کنم، از منافع مشترک صحبت کنم، از اتحاد صحبت کنم، ولی در عمل اونی که باید باشم نیستم. یعنی میام یه رأیم که میخوام بدم تحت تاثیر اون شخصیتی که دو جلسه هست میام رأی میدم. اینا این تضادها باید درون من حل بشه تا بتونم رأی وجدانی که در واقع جاری میشه رأی وجدان موثر باشه، نه اینکه بر اساس حالا اون همون حب و بغضی که حالا بچه ها صحبت میکنن بخوام بیام رأی بدم. خود همین گروه ما خب از ساختار ایران جدا شد، بس شد به ساختار جهانی. میدونین خیلی گروه ها این کار را کردن، خیلی گروه ها این کار را کردن تو همین فضای مجازی و خدمتگزار نداشتن و گروه هاشون لغو شده. چند تا گروه به این به خاطر همین که اومدن متفاوت عمل کنن اتحاد حفظ نشد و خواستن مستقیم وشن به حاله یه ساختار دیگه و بیه نایه دیگه، به خاطر نداشتن خدمتگزار و به خاطر خیلی مسائل دیگه اصلا حذف شدن، گروه نیستشون دیگه، جز ساختار نایه دو هم نیستن. اینا حداقل تو ساختار نایه دو بودن، خدمات هم میگرفتن، خدمتگزار هم داشت، الان کلن حذف شدن. حتی مثلا میان تو فضا مجازی تو گروه های نایه دو چیزشون رو بنرشون، حالا گروه هایی که آزاد بنرشون رو میذارن اما حمایت نمیشن، چون خودشون تصمیم گرفتن که اتحاد رو حفظ نکنن و در راستای اتحاد قدمی بر نداشن. تازه نه تنها این که حالا اتحاد نداشتن، اون در واقع اون نعمت و اون محبت رو از خودشون دور کردن. این هم تجربه من بود، متشکرم. من تمام.
بله مجددا خدا قوت میگم. در مورد ساختار برای این یا هیئت نمایندگان ناحیه ها، اینا برای این درست میشن که به گروه ها خدمت کنن، یعنی اعضای با تجربه از دل همین گروه ها هستن که توی ساختار توی هیئت ها هستن که چی کار کنن؟ به گروه ها خدمت کنن که گروه ها به هدف اصلیشون برسن. مثلا تصور بکنید اگر گروه ما قرار بود خودش نشریات چاپ کنه، خودش نمی خیلی کار کمیته اطلاع رسانی و همه چیزایی که در ساختار هست، اینها برای این هست که گروه بتونه در آرامش کامل خدمت دهی کنه به تازه وارد و به اعضاش. دیگه دغدغه کمیته اطلاع رسان و کمیته نشریات و کمیته کارگاه ها و این همه کمیته هایی که در ساختار ها هست، اینا بنا شدن که خارج از اون گروه در ساعات متفاوت، وقتهای و زمانهای بیشتری خدمت رسانی کنن به گروه ها و گروه بتونه به مسیر خودش در آرامش ادامه بده. سپاس.
متشکرم از شما. بانو فرشته شما بفرمایید.
سلام دوستان، فرشته هستم که هم درآمد. خیلی ممنونم از همه دوستان. چیزی که من میخواستم بگم حالا در مورد ساختار نیست، چون من خیلی در مورد این مسئله اطلاع ندارم، ولی چیزی که کلا میخواستم در مورد جلسات اداری بگم، یادم اوایلی که اومدم تو برنامه، من خب نمیدونستم جلسه اداری چی هست، بعد برای راهنمایان گفتم میخوام برم ببینم جلسه اداری چی هست، چیکار میکنم. بعد دیدم حالا موقعی که من رفتم خیلی تنششون بالا گرفته بود اینا، با من فکر میکردم که جلسه اداری فقط جلسه ای که اونجا همه میرن اون مخالفت هایی که دارن و با هم انجام میدن تو طول هفته، که مثلا باید منضبط رفتار کنن، مبادی آداب رفتار کنن اینا، و توی جلسه اداری که هر ماه میشه یا هر هفته یا هر چی هست، اینا میان اینجا خودشون تخلیه میکنن و هی مخالفت میکنن، هی اعتراض میکنن. جالب بود که بعد یه مدت که دیگه پذیرفتم که اینجا یه جلسه یه که باید همه صحبت کنن، چه موافق چه مخالف، همه شنیده میشن، در نهایت همه میخوان شنیده بشن، چه موافق چه مخالف، میخواد حرفش زده بشه، حالا اینکه پذیرفته میشه یا نه یا رد میشه فرقی نداره، فقط اون شنیده شدنه مهمه. بعد که پذیرفتم همه از یه خانواده هستیم، ممکنه که یه عده واقعا هیچ اطلاعاتی هم نداشته باشن اما هی مخالفت میکنن، همین جوریه و باید این اشتباه ها اتفاق بیفته تا طرف بهبودی شکل بگیره، چون ما توی اشتباهامون و توی خطاهامون یاد گرفتیم دیگه درسو. بعد جالبه که خیلی الان یه چیزی که توی ذهنم همیشه هستش، میگم چه خوبه که ما تو جلسه داریم دیگه تمرین، دیگه تمرینی که به گروه اهمیت بدیم، حتی اون کسی که مخالفه، حتی اون کسی که هیچ اطلاعاتی نداره، حتی اون کسی که هیچی بلد نیست، اومده اینجا تمرین کنه دیگه. و جالب که این تمرین ها رو ببریم تو زندگیمون، حالا این روزا که حالا ایام اید و سفر و بازدید هست، که از این چی استفاده کنیم، از این واحد بودنه استفاده کنیم و نظر همه رو بپرسیم. خیلی جالب، من به عنوان تمرین ازش استفاده میکنم، از جلسات اداری که اینجا میام یاد میگیرم، تو جلسات اداری میام تو خونه زندگی، بعد میام از همه نظر میخوام. کسی که میاد تو جلسه داری خوب برخورد میکنه، خوب گردنندگی میکنه، خوب رفتار میکنه، ولی نتونه توی زندگیش با اعضای خانوادهش خوب تا کنه، خوب مدیریت کنه، خوب نظر دیگران رو نپرسه، بچه کوچیک 8 سالش میاد نظر میده، تو کوچیک حرف نزن. باید تک تک اعضای خانواده رو بشنوه مثل بچهای انجمن. هیچ فرقی نداره. کلا رهجو گرفتن، جلسات اداری، نه همه یه تمرینیه ما بیاریم تو خونه زندگیمون همه اینا رو. و من امروز یاد گرفتم که اینا رو به عنوان یه تمرین، من انجامنده به عنوان یه تمرین دارم برای زندگیم، که اینجا یاد میگیرم میبرم اونجا پیاده میکنم. هر جا نتونم تو زندگیم چیزی رو خوب پیاده کنم، میگم ببین فرشته، نتونستی جلسه اداری رو خوب بفهمی، پیام جلسه اداری رو نفهمیدی، ندونستی که باید حتی یه بچه 5 ساله هم بشنوی، حتی یه پیرمرد 70 ساله هم بشنوی، حتی متوجه صحبت داده میشه، تو باید اینقدر قشنگ بگی، اینقدر خوب توضیح بدی، 4 بار توضیح بده، 5 بار توضیح بده، طرف مقابلت متوجه بشه. خب همه آدم ها که تو یه رنج هوشی وجود ندارن که یه ده دیرتر متوجه میشن، یه ده سریعتر متوجه میشن. ولی خدا رو شکر میکنم واقعا انجمن فوق‌العاده است. من همیشه از انجمن به عنوان یه معجزه تو زندگی میاد میکنم. واقعا معجزه بود برای من و احساس خوشبختی که امروز زندگی دارم به خاطر انجمن، به خاطر شما دوستان عزیز. مرسی که منم شنیدین، سپاسگزارم ازتون، ممنونم که اجازه دادین من صحبت‌های خودم رو بشنوم، سپاسگزارم ازتون.
متشکرم. حالا انشاءالله بعد که وایس رو گوش کردی دوباره میشنوی صدای خودتون رو دقت بیشتر. متشکرم از حضورتون. ما 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم و ما لازم می‌خواستیم برسیم به این موضوعی که در مورد ساختار خدماتی صحبت بکنیم و اینکه ساختار خدماتی به چه دلیل تشکیل شده که مرتبط هست با جلسات اداری گروه و اینکه گروه چه منابعی رو قرار در اختیار ساختار خدماتی بده و اساساً نقش این جلسات اداری در تامین اون 4 تا نیاز اصلی ساختار خدماتی بایستی گفتگو بکنیم و در مورد اینکه جلسه اداری گروه چجوری میتونه با چه فرمتی برگزار بشه، یه فضای امن ایجاد بکنه در فضای جلسه اداری گروه که آدم ها احساس برتری و کمتری نکنن و همه بتونن یه فرصت برابر برای مشارکت و گفتگو و اظهار نظر برخوردار بشن صحبت بکنیم. حالا برخی از قوانین هست در مورد پیشنهادات و قوانینی که حاکم میتونه بشه بر جلسات اداری گروه که یه جلسه اداری قوی رو شکل بده. اگه فرصت شد در فرصت دیگر من یا دیگر عزیزان که هستن صحبت خواهم کرد. اما توی این مجال، توی این فرصت کوتاه، یه دوستی روی صفحه چت نوشته بود که جلسات اداری و ساختار پرداخت حق و سهم خودم به گروه و انجمن است و نه طلب حق و سهم. اینو من اگر از این دید نگاه کنیم که هر کدوم از ما اگر حق و سهم خودمون رو پرداخت بکنیم و لذا به کسی آسیبی وارد نمیشه. ولی از سوی دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، یه جلسه اداری گروه جلسه ای هست که من مطالبه و سهم خودم رو هم بایستی دریافت کنم. و به خاطر همین هست یکی از مفاهیم خدماتی در خصوص شکایت شخصی صحبت میشه. اگر به عنوان یک خدمتگزار در یک جلسه اداری گروه در یک گروه به من آسیبی وارد شد، اگه به عنوان به یه عضوی پاشده اومدم تو جلسه اداری گروه کاندید شدم، به هر دلیلی اون گردانده اشتباه کرد و عملا کاندید شدن من رو نپذیرفت، و یا اینکه در فرایند رأی گیری به حقوق من تضییع شد، کجا من میتونم رسیدگی بکنم؟ اگه تو سطح ساختار خدماتی حقوق من ضایع شد به عنوان یک خدمتگزار، از ها که حق ندارن اگر رابطه هستن بیان به من توهین کنن، اومدن توهین کردن، پرخاش کردن، گمنامی من رو تکوندن، کجا من باید برم احقاق حقوق خودم بکنم و از حقوق خودم دفاع بکنم؟ داشتیم تو همین گروه که دو موسم ماه پیش تو جلسه اداری عضوی اومد و درخواست استیناف داد و درخواست شکایت شخصی داشت. لذا خود جلسه اداری گروه جایی هست که خدمتگزاران هم باید احساس امنیت بکنن. من اگه خدمت گرفتم به معنی نیست که بیان هر حرفی رو به من بزنن، توهین کنن، به حریم شخصی من ورود پیدا بکنن، به خانواده من توهین بکنن، بهبودی من رو زیر سوال ببرن، من مورد قضاوت قرار، کسی حق نداره این کار رو انجام بده. لذا دیگران بایستی به این حقوق و به این مرزها احترام بذارن. حالا اگه شکسته شد، آیا جایی نیست که به حقوق من رسیدگی بشه، از من جبران خسارت بشه؟ خود گروه بایستی تصمیم بگیره که به چه فکری از خدمتگزار خود جبران خسارت بکنه. از این دست اتفاقات زیاد افتاده. یه تصمیم گروه میگیره در اساسنامه یه خدمت اضافه تری تخمین میکنه به خدمتگزار، در صورتی که من رو با یه شهر وظایف دیگه انتخاب کردن، اینجا حق من تضییع شده، میگه اگه نمیخوای پس بذار زمین، شما نمیتونی چنین کاری رو انجام بدی. و گروه بایستی به گونه رفتار بکنه که حق یک خدمتگزار یه عضوی هم تضییع نشه و یه خدمتگزار هم بدون ترس از قضاوت و ترس از تلافی بیاد درخواست خودش رو اعلام بکنه. لذا گروه و جلسه اداری گروه، جلسه ساختار خدماتی، یک ارتباط متقابله، یک دیالوگ نه مونولوگ، یک گفتگوی دو طرفه است، یک گفت و شنوده، یک احترام متقابله، یک اختیار و پاسخگوییه. شما اگه سکه رو بندازی بالا همش فیر نمیاد، همش هم خط نمیاد. تو قانون احتمالات میگه مجموع احتمالات 100% یکه، 50% فیر، 50% خط. یعنی فیر و خط با همه، یعنی اختیار و مسئولیت با همه. لذا ساختارهای خدماتی، جلسات اداری گروه بایستی فرصتی فراهم بکنه که من آزادانه حرف بزنم، از سمت دیگه بایستی متعهدانه پاسخگو باشم. و این بستر در یک جلسه اداری امن ایجاد خواهد شد. در اینکه چه قالب‌های اجرا بتونه این فضای امن ایجاد بشه، انشاءالله در جلسات بعدی اگه فرصتی شد با هم دیگه گفتگو بکنیم. و همه اینا به این جمله خودم رو پایان میدم صحبتام رو، میگه اگه خدمت ما به انجمن تو هم با دقت، عشق و فروتنی باشد، کار بزرگی انجام داده ایم. اگر خدمت ما به انجمن تو هم با دقت، حالا اینکه دقت یعنی چی؟ فروتنی، دقت، عشق و فروتنی، سه تا مؤلفه اساسی خدمتگزاری، دقت، عشق و فروتنی هست، کار بزرگی را انجام دادیم. متشکرم از اینکه در این جلسه حضور داشتید. امیدوارم اون چیزی که از سمت من و دیگران به اشتراک گذاشته شد، به خصوص سکوت احترام همه اعضا، واسه رشد و آگاهی بیشترمون بشه. متشکرم از خدمتگزاران گروه، متشکرم از مسئول کارگاه های گروه. امیدوارم که روز خوبی رو در کنار عزیزانتون داشته باشید. روزتون خوش، خدا نگهدار.
مرسی از شما
دوستان
محمود عزیز بابت قبول خدمتی که داشتن، و حتما انشاءالله در کارگاه بعدی ما همچنان با همین موضوع ادامه میدیم که یک جمع‌بندی خوبی برسیم و بتونیم موضوع رو پوشش بدیم. مرسی از شما و قبول خدمتتون. من ضبط رو